درسته.
نکته بعدی که دهم از نظر من جامعیت در مرجعیت بود. همه علما، همه حتی اهل سنت، بزرگان اهل سنت، برادران اهل سنت این مرجعیت و جامعیت ایشون رو پذیرفته بودن و ازش تمکین میکردن. نکته بعدی بصیرت در سیاست بود. هرگز ندیدیم خطایی تو ببینید اون خصوصیات که من در بالا عرض کردم خدمت شما، وقتی به عرصه سیاست میگه انسان رو بصیر میکنه، جامع میکنه، حکیم میکنه، دیگه کمترین خطا یا اگرم خطایی باشه خیلی زود مردم این خطا رو میپذیرن، کنارش رد میشن. مثلا فرض بگیرید بعضی از ما، من خودم در جبرو بودم در قطعنامه 598 احساس میکنم یه خطایی صورت گرفته، اما بصیرت امام اینقدر دقیق بود بعدها فرمیدیم نه اینجوری هم نیست. این هم یه نکته بسیار مهم.
درسته.
نکته بعدی که به نظر من خیلی مهمه، جمهوریت در اسلامیت، این تلفیق این دوگانه فوق‌العاده است. الان ما اخیراً تو همین تحولات فهمیدیم آمدن این مرز جدید در، نمیتونم واژه‌های خاص خودم رو براش بگم، در امریکا می‌بینیم که جمهوریت یک چیز بازیچه در اختیار اینا بود در فضای قدرت، ولی امام جمهوریت رو در اسلامیت و اسلامیت رو در جمهوریت پیدا کرد.
دقیقاً درسته.
من نکته بعدی رو میخوام بگم، طاقت در شکست بود. امام هرگز ندیدیم جای شکست بخورد و رفتارش فرق بکند، چون بالاخره طبیعت زیست ماست که مثلا وقتی یادمون هست که خرمشهر سقوط کرد، آمدن ظاهرن حسین احمد آقا داشتن نماز میخوندن، یه حالت خاصی میدن، اومدن گفتن آقا استاندار زنگ زده گفته خرمشهر سقوط کرد. امام گفت جنگ هست، جنگ پیروزی دارد، شکست دارد. ببینید این طاقت در شکست خیلی چیزی با ارزشی، اینها در حرکت جمع نمیشه.
واقعا همینطوره. و بله. واقعا در کلام امام دکتر عذرخواهی میکنم میونه کلامتون،
بله بله بله
در از هر خواهش میکنم در هر جنبه ای از هر زاویه ای که نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی صحبت میکردند، تزریق امید در دل مردم انکار ناپذیر بود و اواسط برنامه هم اشاره کردم واقعا یکی از ویژگی های بارز ایشون این بود که امید رو در هر شرایطی در این مملکت و در دل مردم زنده نگاه میداشتن، به خاطر احساس مسئولیتی که نسبت به جایگاه خودشون به عنوان رهبر جامعه اسلامی ایران در حقیقت احساس میکردن و اون رو منتقل میکردن و در جاهایی هم که لازم بود بنا به فرموده شما چه با مسئولین و چه حتی با خود مردم صلاح مشورت میکردن و در حقیقت مطالبه حقیقی مردم در لحظه و در عصر حاضر رو در حقیقت پیگیری میکردن، چه در سیاست‌های خارجی و چه در سیاست‌های داخلی. انشالله دکتر یه فرصتی فراهم بشه، اگرچه در همین مجال هم ما یک بسته کامل از ویژگی‌های شخصیتی امام رحمت الله علیه رو از زبان جناب عالی شنیدیم. خواهش می‌کنم یک دقیقه در منظر شما ایم. خواهش می‌کنم.
قناعت در ضیافت بود. هر جا ضیافتی برگزار می‌کرد امام حداقل نه، فقط میگم که دوستان شما و شنوندگان شما تحریک بشه خودشون فکر کنن.
انشاءالله.
سلامت در طریقت و دیانت بود. ما خیلی طریقت‌های انحرافی زیاد داریم.
بله.
من تخصص خود بنده هست. این سلامت در طریقت و دیانت خیلی مهمه. نکته بعدی رضایت در در مقابل الوهیت بود. محال بود یه چیزی رو تدبیر الهی باشه و امام راضی نباشه. و آخرین نکته امامت در هدایتش بود. امام واقعا علاوه بر این که بود در جامعه همراهی میکرد، به تعبیر حاج قاسم سلیمانی خودش رفته بود مسیح رو میرفت دقیقا میبود. من چهار تا نکته آخر میگم. در مجموع به نظر میرسه امام استحکام در ساحت فکری و نظریش با توجه به مؤلفه‌ای که گفتم بسیار قوی بود. نکته دوم اثر بخشی در ساحت عاطفی بود. ببینید رفتارش رو با بچه‌ها چقدر این اثر بخش بود، بچه‌ها چقدر تجلی همین فرزندان. و نکته سوم پایداری در ساحت عمل و رفتار بود که به شدت پایدار بود. فلذا امام رو در آخرین مجموع که عرض می‌کنم کارآمدی در ساحت حکومتی کاملا تجلیش رو می‌بینیم. من عذرخواهی می‌کنم.
سپاس از شما.
خواستم خلاصه
بگم،
من از شما
ذهن استفاده کردیم آقای دکتر.
زنده باشی. خیلی متشکرم دکتر. با شما خداحافظی می‌کنیم. التماس دارم. خداحافظ.
با آقای دکتر احمد مزینانی مدرس دانشگاه گفتگو کردیم. Thank you. خب آب زنید راه را همچنان همراه شماست و ساعت هم 10:36 است. بریم به سراغ جمله هایی که شما به ما گفتید و این جمله رو شما کامل کردید.
من به عنوان یک ایرانی پایکار ایران و انقلابم چون
من ایرانی هستم و برای پرچم کشورم و جمهوری اسلامی، میهن، جمهوری و اسلامی حاضرم از جان خودم بگذارم.
آقای امیرخانی از کرمانشاه نوشتن من ایرانیم، پای کار ایران و انقلاب هستم، چون انقلاب و جمهوری اسلامی تنها تحول حکومتی است که ادامه راه رسول الله است.
من یک ایرانی ام و افتخار میکنم به ایرانی بودن خودم و افتخار میکنم به رهبرم که یکی از شجاع‌ترین و قوی‌ترین رهبران جهان هست. در اوج تهدیدات نظامی، در اوج خباثت دشمنان، با صلابت حضور پیدا میکنن در مرقد امام خمینی و تجدید بیعت میکنن و نشون میدن که ما از هیچ چیز جز خدا نمیترسیم. متشکرم. رؤوف مشهد.
0-918-77-08 هم اشاره کردن من به عنوان یک ایرانی پایکار ایران و انقلابم چون مکتب ما اسلامه، دشمن خیالش خامه، نمیدونه که ایران ابوالفضلی مرامه، برای خاک میهن خامنه ای امامه.
آغاز دهه مبارکه فجر که نمادی از عزت و بزرگی و شرافت ملت ایران است، بر همه مردم ایران مخصوصا خانواده های محترم شهدا مبارک و میمون باد.
230-60-48 نوشته من به عنوان یک ایرانی پای کار ایران و انقلابم چون ریشه در این خاک دارم. بعد هم نوشتند دهه فجر مبارک.
من به عنوان یک ایرانی پای انقلابم هستم چون باور و اعتقاد دارم که این انقلاب مورد نظر آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است و این انقلاب باید به دست صاحب اصلی اون امام زمان برسه، محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاهرو.
خب خیلی متشکرم از دوستانی که توی این فرصت و مجال صداشون رو شنیدیم، عزیزانی که حیمکشون رو خوندیم. امیدوارم همین روند تا حوالی ساعت 11 که ما با عشق و ارادت در مسئله شما هستیم دست بر سینه با این ویژه برنامه، شما هم کنار ما باشید و پیامکاتون برسه، تلفناتون برسه و انشالله باز هم استفاده کنیم. اما میخواییم بریم سراغ بخش بعدی برنامه‌مون.
بله، عصر خمینی با یک انقلاب سیاسی آغاز نشد، با یک انقلاب مردمی آغاز شد.
بی خدایی بیداد می کرد. دنیا درگیر رقابت غرب و شرق مادی بود. موسای زمان عصارو بر نیل مادیگری زد تا در مقابل چشم انسان و برای او راهی نو گشوده بشه و این گونه عصر خمینی آغاز شد.
خب خب این بخش هم مقدمه‌ای بود برای رسیدن به مقوله بعدی ویژه برنامه امروز ما که قرار هست باز هم در محضر میهمان عزیز برنامه جناب آقای عسکری پژوهشگر تاریخی این بحث رو تقدیم حضورتون بکنیم با عنوان عصر امام خمینی رحمت الله علیه، این که چه شاخصه هایی داره، چه تعریفی داره و ما امروز به عنوان اهالی این سرزمین چه مسئولیتی نسبت به این شاخصه های عصر امام خمینی رحمت الله علیه داریم. همونطور که حتما هم به گوش شما خورده، در یکی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره به این نکته بسیار واضح و مبرهن و با استحکام و استوار بود که ایشون فرمودند آنچه که امام در این سالها به عنوان عصر امام برای ما تداعی کردن، برای ما تصویر کردن و ترسیم کردن، حالا وظیفه ماست که از آنها تا آنجا که میتوانیم حفظ و حراست کنیم. مفصلتر این موضوع رو از زبان میهمان برنامه انشالله خواهیم شنید.
و در ادامه صحبت جناب آقای رضایی این نکته رو هم من یادآوری بکنم که این افتخاریست برای ما که انقلاب ما شد الگو برای انقلاب‌های دیگر جهان.
در خدمتیم.
صدا میکنم.
اولا که آقای عسکری یه تعریفی از عصر امام خمینی رحمت الله علیه داشته باشیم، من دیدم یه کتابی با همین عنوان فکر میکنم 4-5 سال پیش چاپ شده و به ویژگی های امام از لحاظ معرفتی و شخصیتی پرداخته و در حقیقت دغدغه اون عزیزی هم که البته اسمشون رو فراموش کردم، نویسنده محترم این کتاب، آگاهی و معرفت پیدا کردن بیشتر نسبت به مؤلفه‌های شخصیتی و ویژگی‌ها و مؤلفه‌های عصر امام خمینی رحمت الله علیه بود. دوستانی که این کتاب رو حتما مطالعه کردن در جریان هستن، اما از منظر شما بپردازیم به این که واقعا عصر امام خمینی چه تعریفی داره، چه مؤلفه‌هایی داره و وظایف ما در این دوران نسبت به اون مؤلفه‌ها و این عصر چیست. در خدمتیم.
من اجازه میخوام که یک مطالبی و پیرامون خود امام و رفتارشون توضیح بدم. بیان اینا اون فهم رو راحت تر میکنه.
در خدمت.
ببینید دیدگاه امام راحل مبتنی بر فقه شیعه بود. ایشون یه فقیه بودن. همون میدونیم که در تعریف فقیه هم میگن که حقوقدان شرعی. به همین دلیل باور و ساختار ذهنی امام با تمام کسانی که حرکت‌های نظامی، چیریکی، براندازی و غیره داشتن تفاوت اساسی داشت. یعنی ایشون به هیچ وجه رفتار غیر قانونی رو بر نمی‌تافتن. حالا میشه گفتش که فقط هند تو این وسط یک استثناء بود که اونها هم مثلا حرکت‌های تند، هیجانی، کشتار، قتل عام، انتقام گرفتن سریع اینها رو تا یه حدودی رعایت کردن، حداقل در مقطع پیشبردشون. اندیشه سیاسی امام مبتنی بر رویکرد و رهیافت قانونی و قانونگرایی استوار شده بود که این مهم و ما تو عمل کرد اعلامی ها و در یک کلام شیوه مبارزه ایشان هم میدیدیم. ما هیچ جا من اینو تأکید دارم، در هیچ اعلامیه یا سخنرانی حضرت امام مطلبی که اشاره به این داشته باشه که آقا تخریب کنیم، بزنین، درگیر بشین، نمیدیدیم.
بله.
ایشون اعتصاب، تظاهرات و نافرمانی مدنی که توسط مردم اجرایی میشد و اساس مبارزه خودشون قرار داده بودن. امام به مردم ایمان داشتن و اونها رو ولی نعمت خودشون میدونستن، بلکه صاحب اصلی انقلاب میدونستن.
بله.
این ایمان به مردم در مردم ایجاد اعتماد به نفس کرده بود و وقتی که ما در اون مقطعی که دنیا دو قطبی شده بود و معاذ الله که یک کشوری از یک قطب خارج بشه و مستقل باشه و حتما به قطب دیگه به سلام منتقل می شد که در کنار خودمون ما افغانستان رو داشتیم، عراق رو داشتیم، مصر رو داشتیم که اگه از بلوک شرق جدا می شدن بلافاصله به بلوک غرب جذب می شدن.
بله.
امام اومدن و نه شرقی و نه غربی رو مطرح کردن و پای اون ایستادن. من خاطرم هست که کاردار مکزیک گفته بود که بعد از این که آمریکا یه سری تحریم ها رو علیه ما کرده بود، گفته بود که اگر ایران بخواد اتحاد جماهیر شوروی سابق حاضره که یه سری تسلیحات تجهیز امام به وزارت امور خارجه دست دادن به شدت با اون برخورد بکنه که ما اگر قرار هست از آمریکا ببریم معناش اینه که میایم به شما میپیوندیم، ما مستقلیم،
نه شرقی
نه غربی. و اینو در سیرهشون، در رفتارشون، در گفتارشون همه میدیدن. این اون چیزی بود که به قول معروف جدید بود، جاذب بود و ظرف یک سال تمام کشورهای منطقه رو گرفت.
درسته.
شما یک مطلبی فرمودین، تزریق امید. بله، امام تزریق امید میکردن، اما نه از باب احساس مسئولیت، بلکه اصلا باور اعتقادی ایشون این بود. یعنی ناامیدی و یه جورایی حالا کفر میدونستن، ناامیدی به گناه میدونستن و این به اصطلاح این امیدوارد کردن مردم هم با منطق همراه بود.
بله.
مردم انشاءالله به خاطر دارن که مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای یه بار فهمودن، چندین بار فهمودن که رفتیم خدمت حضرت امام، ماه اول جنگ بود، گفتیم آقا بر اساس این آماری که خلبانان و فرماندهان جنگ دادن ما تا یه ماه دیگه بیشتر نمیتونیم پرواز بکنیم، که امام یه پاسخی به این مضمون میدن که بگن توکل به خدا کنم و برم به وظایف خودشون عمل کنن. همین پاسخی که تا الان F-14 رو بلند کرده، استهزار داشته باشیم، ملت شریف ایران استهزار داشته باشن، جنگنده F-14 رو به ما تحویل قانونی ندادن، هنوز دوران گارانتیش داشت سپری میشد که ول کردن و رفتن، یعنی ما تحویل قطعی نگرفتیم. و این همین کارکنان خدوم نیرو هوایی بودن که تونستن این هواپیما رو بلند بکنن و اون خلبانا بودن که در جنگ ازش استفاده کردن.
بله.
ایشون به شدت به شدت به شدت عدالت محور بودن. یه داستانی از آقای سید محمود رضویان براتون تعریف میکنم. میگفتش که من در زمانی که در کمیته مبارزه مشترک ضد خرابکاری یا ساواک بودیم، آرش خیلی به من ضربه زده بود، خیلی اذیتم کرده بود اینا. میگفت یک دفعه حسب قضا و قدر من با آرش در قم با هم روبرو شدیم که حالا این میخواد بره دادگاه و من رفتم که از امام سوال کردم. ایشون میگه من خودم رفتم از حضرت امام سوال کردم که آه این من اینقدر شکنجه کرده، اینطوری کرده اینا. من فقط اجازه میخوام یه چک به صورتش بزنم، یک چک. حضرت امام گفتن اگر یک چک به صورت اون بزنی، اون هم مجاز یک چک به صورت تو بزنه مگر اینکه دادگاه حکم بده. و ایشون میخندیدن و میگفتن آرزوی زدن یک چک به صورت آرشی که بهایی بود، شکنجه‌گر بود و وقتی که اسمش بین زندانی ها می اومد یه ایجاد ترس و روب و وحشتی می کرد. بله. گفتم بر دل من موند.
بله.
یعنی امام نفهمودن این شکنجه‌گر، این فلانه، آزادین هر کاری بکنی.
درسته.
گفتن اگر زدی اون هم مجازه به تو بزن مگه اینکه دادگاه حکم بکنه. خب یک چیزهایی در مورد امام هست که اصلا کسی نشنیده و من متاسفم برای اونایی که تاریخ رو نمیخونن. مثلا در برج نوه که هنوز شاه هست، دولت نظامی هست و هنوز مثلا اون بارقه های امید زیاد نشده در مورد پیروزی انقلاب.
بله.
حضرت امام یه اعلامیه خطاب به بازاریان میدن، در یه بندش میگن که شنیدم که دارن سلاح و تجهیزات از ایران میبرن اگر تا حالا نبرده باشن یا دارن نابودشون کنن. بعد اونجا ابلاغ میفهمن، حکم میدن که بر تمامی کارکنان نیروهای مسلح است که از این سلاح و تجهیزات نگهداری کنن و اجازه ندن که اینها مثلا نابود بشه.
بله.
شما ببینید روزی که انقلاب پیروز شد، همون 22 بهمن، ایشون چه فرمانی دادن؟ هیچ کس حق نداره به ارتش تعرض بکنه، هیچ کس حق نداره با کسی دیگه برخورد بکنه، جایگاه های مشخص شدن، وظایفشون تعریف شده است، اونها این کار انجام دادن. اگر کسی این کار، این همون قانونمندی امام بود. عصر امام یعنی عصر بلوغ معنویت. عصر امام یعنی عصری که یک نفر بعد از سالها تونست حرف و عملشو با هم منطبق بکنه و دنیا اینو باور کرد. یک اتفاقی در شرق آسیا افتاده بود، کشورهای کوچیکی که داشتن کمونیست میشدن، یه دومینوی شروع شده بود. اون چندین سال طول کشید در مورد غرب آسیا بعد از پیروزی انقلاب به اسلامی. ما دنیا شاهد این بود که کمتر از یک سال این حرکت اسلامی در تمام کشورهای منطقه آغاز شده و داره روح نشون میده و حتی خود آمریکایی ها برای مبارزه و مقابله با کمونیست های افغانستان به سراغ مجاهدین اسلامی اومدن که اون نسل اولیه اونها بودن.
دوست. آقای عسکری، در عصر خمینی یه اتفاق دیگه هم افتاد که این اتفاق همین در حقیقت سرچشمه انقلابات دیگر جهان هم بود. مردم در صحنه تصمیم سازی خودشون حضور داشتن.
بله، عرض کردم که ببینید امام به بحث مردم بالاترین اهمیت رو میدادن. ما در تمامی کشورها مردم فقط تا زمانی شریکن که بیان یه رأی بدن، یک نفر انتخاب بشه.
بله.
بعد ارتباط بین اون فرد با بقیه قطع میشه. ببینین حضرت امام تمامی این نظرخواهی ها رو از مردم به منصه ظهور میرسوندن. یعنی ببینید همین راهپیمایی 22 بهمن که امسال هم به کوری چشم همه دشمنان خیلی قوی تر و بهتر انجام میشه، این یکی از همون مشارکت با مردمه.
حتماً.
مردم دوست دارین خودشون میان. ببینین 47 سال گذشته،
همون رفراندوم سال 58، رأی به جمهوری اسلامی،
رأی به جمهوری اسلامی اصلا میخوان یا نه، و بعد همینطور رفراندوم پویستن هم برگزار کردن. اصلا من خوندم، مطالعه کردم و استدعا میکنم دوستانم برن بخونن. کمتر کشوری هست که یک همچین انقلاب بزرگی. ببینید خیلی چیزها رو باید لحاظ کرد، موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، این که حلقه واسطه کمربندی بود که آمریکایی ها بین سیتو و ناتو به اصطلاح ایجاد کرده بودن که اتحاد جماهیر شوروی رو مهارش بکنن. شما در یه همچین جایی بیایی و اعلام استقلال بکنی و بگی دیگه من نه با این هستم نه با اون هستم، حرف خودتو بزنی. و جالب اینه که این حرف خریدار داشته باشه. یه حادثه ای هست، حالا من چون سنم بیشتره یادم هست، شما شاید شنیده باشین، بحثی که یه تعدادی مسلح رفتن حمله کردن به مسجد الحرام و اونجا رو به صلاح چیز کردن، به معاصره خودشون در آوردن و گرفتن. خب حضرت امام اینو محکوم کردن به شدت و دولت ایران هم اینو محکوم کرد. تنها نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم، اون فردی که رئیس اینها بود و این کار رو انجام داده بود اهل تصنع بود و سلفی، ولی میدونم خودشو چی معرفی کرده بود، گفته بود من مهدی موعودم. این تأثیر بود، این فهمیده بود که اگر مثلا اینو بگه، حالا این عقل رو نداشت که تو اگر هستی باید بقیه چیزات هم باشه.
حتما.
و هیچ وقت تو اگر مهدی موعود هستی مسلحانه نمیری تو مسجد الحرام.
بلد.
ولی به این پی برده بود که اگر از این رفتار و گفتارها تبعیت بکنه در سطح جهان خریدار داره. اولین حرکاتی که شیعیان بحرین کردن سال 58، اولین دولت اسلامی که بعد از آتاتورک در ترکیه رأی آورد و تونست نخست وزیر بگیره بگذاریم که بلافاصله با یک کودتای سفید همشون رو به کنار بردن، اردیبهشت 59 در ترکیه بود.
بله.
ببینید تمام این اتفاقات بیانگر این واقعیت بود که عصر خمینی
الگوه،
یه الگوه و یک چیز جدیدی رو مطرح کرد که دنیا تشنه شنیدن معنویت و معرفتش.
و یک بیداری اسلامی در حقیقت آغاز شد پس از انقلاب اسلامی ایران
100%،
مخصوصا در منطقه خاورمیانه و شرق، که خیلی از دوستان که به تعبیر شما اهل مطالعه هستن حتما در جریان این اتفاقات هستن. آقای عسکری، ما داریم کم کم به لحظات پایانی ویژه برنامه امروز آبزنید راه را میرسیم از شبکه رادیوی ایران. ضمن اینکه از شما تشکر میکنم که امروز در کنار ما بودید و در فواصل مختلف از کلام شما بهره‌مند شدیم به عنوان یک پژوهشگر تاریخی در خصوص روایت روشنتری نسبت به آنچه در بهمن 57 اتفاق افتاد. در لحظات پایانی دلم میخواد که سوالی رو که از مردم پرسیدیم و تلفنی و پیامکی برای ما جواب دادن و پاسخ دادن، از جناب علی هم بپرسیم که شما اگر قرار باشه این جمله رو کامل بفرمایید که من به عنوان یک ایرانی پای کار ایران و انقلاب هستم، چون چطور این جمله رو کامل میکنید؟
چون ایرانی مستقل، آزاد، قدرتمند و سرافرازی را دوست دارم که پرچم سه رنگ و منقش به کلمت الله در آن برافراشته شده است و صاحب اصلی آن آخرین ذخیره الهی است.
خیلی متشکریم از شما.
دست شما درد نکنه.
این انقلابی که 47 سال پیش شکل گرفت، سوغاتش استقلال، آزادی و روحیه خودباوری در مردم بود. سپاس از شما جناب آقای عسکری، نویسنده پژوهشگر تاریخ معاصر و دفاع مقدس که مهمان ما بودید.
متقابلا من هم از شما و همه همکارانتون تشکر میکنم.
سلامت باشید
و آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشید. از شما مردم عزیز هم متشکریم که تلفنی و پیامکی در برنامه خودتون امروز مشارکت داشتین و به امید روزهای درخشان در اعیاد دهه مبارک فجر که انشالله به امید خدا لحظات بسیار بسیار خوبی رو با هم در این روزگاران تجربه خواهیم کرد.
آب زنید راه را برای نسلی که قله ها را فتح خواهد کرد.
آب زنید راه را برای نسلی که برای ایران عزیز افتخار آفرین خواهد شد.
و آب زنید راه را برای نسل گام دوم انقلاب که گام را محکمتر از گام اول بردارد.
خانم و آقایان، خیلی متشکرم از همراهیتون و خداحافظ.
خداحافظ.
توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه ها و دارایی هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا میگیری. با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه گذاری شما در صندوق طلا و صندوق های سرمایه گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دیداری.
چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا،
چای عطری روزانه.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا، صدا از نشنیدن، فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، همه بیمه را داره، تازه قسطی هم میده، ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت رو راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشون رو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.